أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الثاني القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية. قاعده عملیه اولیه یا قاعده عملیه اساسیه، یا حالا خیلی خودمونی تر و راحت تر بخوایم بگیم، اصل اولی رو در باب در میان اصول عملیه فرا گرفتیم که طبق دیدگاه شهید صدر که همون مبنای حق الطائع بود و مسلک حق الطائع، اصل اولی فرمودن اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال یا همون اصالت اشتغال ذمه، این رو فرا گرفتیم. اما همون وقتی که ما این رو فرا می گرفتیم، چند بار و با تأکید هم در متن کتاب وجود داشت و هم ما هم از خارج بارها تذکر دادیم و عرض کردیم که اینی که ما میگیم اصل اولی، یعنی اصل عملی که عقل آن را تشخیص میدهد با غض نظر و غمز عین و صرف نظر از دلیل و بیان نقلی. یعنی این که حالا کاری نداریم به آیه و روایت، ما این و درک عقل، ما این و فهم عقل، ما این و حکم عقل، بر اساس فهم و درک عقل وظیفه عملیه انسان در قبال محتمل الوجوب و محتمل الحرمت چیست؟ که فرمودند عقل اینجا بنابر حق الطائعی که تشخیص میدهد، میگد وظیفه عملی احتیاط هست، این که انسان محتمل الوجوب رو انجام بده و محتمل الحرمه رو ترک بکند. اما این درک عقل و این فهم عقل تعلیقی، معلق، متوقف، مشروط بر چه چیزی؟ بر عدم ورود ترخیصی و رخصت و اذن و اجازه‌ای از شارع مقدس در مخالفت با لزوم احتیاط. ببینید، من قبلا هم توضیح دادم، جلسه گذشتم گفتم، حالا باز هم تکرار میکنم. ببینید، اصل مطلب حق الطاعه، یعنی حق اطاعتی که مولای حقیقی یعنی خداوند بر عهده انسان دارد و این حق بر ذمه انسان قرار گرفته است. معنای ذمه را مفصلا جلسه قبل توضیح دادیم که من تقاضا میکنم اینجور توضیحاتم که مطرح میکنیم حتما برای خودتون یادداشت بکنید، شاید جای دیگر به این شکل شسته رفته شما توضیح ذمه رو نبینید، لذا حتما اینا رو برای خودتون یادداشت بکنید که داشته باشید. بگذاریم، بر تقدیر این حق خداوند، حق اطاعت خداوند بر عهده انسان است و انسان میخواد این حق رو ادا بکنه. خب حالا صاحب الحق، ذو الحق و صاحب الحق، یعنی خداوند خودش میخواهد حق خودش رو اسقاط بکنه. چه اشکال داره؟ عقلا ما میفهمیم خداوند حق دارد برگردن ما که حتی نسبت به تکالیف محتمله هم او رو امتثال بکنیم، اوامرش رو و رعایت بکنیم و احتیاط بکنیم. اما خود این صاحب الحق، یعنی خداوند، با آیه‌ای، با روایتی، با ادله نقلیه بیان میکنند که نه، احتیاط لازم نیست، من حق دارم بگردن شما، اما خودم میخوام این حق رو اسقاط بکنم. این شدنیه و اشکالی ندارد، این میشه. اگر چنین چیزی ثابت شد، یعنی معلوم شد که خداوند حق اطاعت خودش را که بر عهده ما دارد در مورد تکالیف غیر معلومه، یعنی تکالیف قطعی نیستند، اسقاط کرده است و ما موظف به احتیاط نیستیم، در اینجا اصالت البراءه ثابت میشه. اما اصالت البراءه عقلیه نه، این براءت با عقل نفهمیدیم، این اصالت البراءه نقلیه هست که البته الان مشهور و همچنین شهید صدر میگن اصالت البراءه شرعیه، ما هم همون تعبیرش اصالت براءت شرعی رو به کار میبریم، اما در واقع صحیحش اصالت البراءه نقلیه هستش. بگذاریم، اینجا با نقل این اثبات شده است و هیچ اشکالی هم نداره. اون وقت درباره محتمل الوجوب ما براءت جاری میکنیم، یعنی خودمون رو بریء الذمه میدانیم. باز بریء الذمه رو جلسه قبل توضیح دادیم یعنی چی. ما ذمه خودمون رو بریء و پاک میدونیم و چیزی به عهده خودمون نمیبینیم. محتمل الوجوب، محتمل الحرمه، فرقی نمیکنه. در هر صورت ما تکلیفی به عهده خودمون نمیبینیم و از رخصت شارع استفاده میکنیم. خب حالا سوال، آیا حقیقتاً چنین بیانی و چنین دلیلی و چنین نصی از شارع مقدس به ما رسیده است که ثابت بکند که در این جور موارد، یعنی در بفرمایید که تکالیف محتمله و مشکوکه و مجهوله و تکالیف غیر معلومه، ما در حالت رخصت به سر میبریم، رخصت داده است که ما آزاد باشیم، در حالت آزادی و براءت ذمه به سر میبریم، یا نه چنین دلیلی نیامده است؟ انشاءالله در حلقه ثانیه و بعد هم حلقه ثالثه شما مفصلا ادله رو خواهید دید، ادله اثبات براءت شرعیه، این رو انشاءالله خواهید دید. آن آیاتی هست، روایاتی هست، بالاخره ادله ای که اونجا مطرح هست. اینجا چون در حلقه اولا هست و میخوان سطح بحث پایین باشه و بحث خیلی پیچیده نشه، فقط به دو دلیل اشاره میکنن، یک روایت و یک آیه. در حلقه ثانیه که انشاءالله پس از این خواهید خوند، در اونجا خواهید دید که اول آیات رو میارن بعد روایات رو میارن، اما در اینجا نه، اول همون یه روایت آوردن که مد نظرشون بوده بعد هم آیه رو آوردن. کسی اشکال نکنه تا این تقدیم و تأخیر، چطور روایت قبل از آیه آمده، مثلا این شأن آیه قرآن لحاظ نشده که قرآن مقدمه بر روایت، نه ایشون از این حیث روایت رو جلوتر از آیه آوردن، چون دلالت روایت واضح تره و مناقشه و خدشه کمتری به دلالت روایت وارده، و یکی از مهمترین ادله ما هم همین روایت هست، لذا روایت رو مقدم کردن و بعد هم یک آیه رو در این زمینه آوردن، وگرنه در حلقه ثانی اول آیات آمده بعد روایت. خب به کدام روایت و آیه در اینجا استناد می کنن که این بیانی باشد از جانب شارع مقدس مبنی بر این که ایها المکلف، ایها العبد، بله درسته تو عقلا تشخیص دادی در تکالیف محتمله باید احتیاط بکنی، ولی من خدا تخفیفی نسبت به تو قائل می شوم، امتنانا و تخفیفا تکلیف تو رو کمتر می کنم و به تو میگم که نه، در این موارد در تکالیف محتمله لازم نیست احتیاط بکنی. کدوم روایت، کدوم آیه؟ یک روایتی داریم که روایت مشهوری است، معروف است به روایت رفع. در این روایت آمده از پیامبر خدا که رفع عن امتی تسعه اشیاء، نه چیز از عهده امت من برداشته شده و لذا امت من بابت این نه امر عذاب نمیشن و عقاب نمیشن. اونا کدوم هستن؟ الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا بشفتین. این نه تا چیز، یک خطا و اشتباه، دو نسیان و فراموشی، سه و ما اکره علیه، امری که اکراه شده باشند بر اون و مجبورشون کرده باشد، دیگری با یه زوری و قوتی مجبور کرده باشد مکلف رو که انجام بده. بفرمایید که چهار و ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانند، مجهول براشون، علم بهش ندارن، قطع یقین بهش ندارن. پنج ما لا یطیقون، چیزی که طاقت او رو ندارن، بیش از توان اونها هستش. شش و ما اضطروا الیه، امری که مضطر به آن باشن. فرض بفرمایید که اکل میته، خوردن گوشت مردار، این حرامه، لکن شخصی است در بیابان گیر کرده، داره از گرسنگی تلف میشه، از گرسنگی میمیره، هیچ غذایی هم برای خوردن ندارد بجز گوشت یک حیوانی که مرده و در گوشه‌ای مثلا در بیابان افتاده، مرداره، ذبح اسلامی نشده، تزکیه نشده، در این حال این آدم مضطر ناچار است که اون گوشت رو بخوره تا زنده بمونه، نه این اشکال نداره. و مضطر رو الیه و الحسد، کسی حسد بورزه، و طیره و فال بد بزنه، و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، کسی بیاندیشد در این که در مردم وسوسه بکنه. البته مالم ینطقو بشفتین، تا زمانی که اینها رو به زبان نیاورده باشه، حسدش فقط توی ذهنش باشه، فال بد زدنش فقط تو ذهنش باشد، تفکر در وسوسه در خلقش این فقط در ذهنش باشه، به زبان نیاورده، کسی رو اذیت نکرده، آزار نداده، یعنی فعل خارجی انجام نشده باشد، تا اون زمان بگیم که این مانعی ندارد و به هر حال عذاب نمیشه بابت این. خب در این نه بند و نه تکه و نه مورد، اون موردی که محل نیاز ما هست و محل استناد ما هستش، اون تکه مالا یعلمون هستش، رفع عن امتی مالا یعلمون، آن چیزی که مجهول باشد برای امت من، مشکوک باشد، علم نداشته باشن بهش، قطعاً علماً و یقیناً براشون ثابت نشده باشد، از عهده اونها برداشته شده، یعنی تکلیفی به گردنشون نیست، لازم نیست احتیاط بکنن، لازم نیست رعایت بکنن، اگر فعل باشد لازم نیست انجام بدن، اگر ترک باشد، یعنی بفرمایید که شبهه تحریمیه باشد، لازم نیست که ترک بکنن، چیزهای از این قبیل. خب این آیه شریفه، ادبهم این حدیث نبوی بسیار واضح الدلاله و خیلی خوب، البته طبیعتاً بحث های دلالی و مفصلتر درباره این حدیث در سطوح بالاتر و در حلقات بعدی و در درس خارج انشاءالله براتون خواهد آمد، اما در سطح حلقه اولا همین مقدار استدلال به روایت کافی هست. آیه ای رو هم که میارن آیه 15 سوره مبارکه اسراء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نبودیم، ما کنا معذبین، این اشاره دارد به یک امری که امر ثابت و مستمری است، یعنی سیره و روش ما این گونه نبوده و نیست، اساسا روش من خدا این نیست که این گونه عمل بکنم، ما کنا معذبین، روش من خدا اینطور نیست که عذاب بکنم، حتی نبعث رسولا، من عذاب نمی کنم کسی رو تا زمانی که رسول بیاید، تا زمانی که رسول براشون بیاد و بفرمایید که مطلب رو بیان بکنند. خب به این آیه هم استناد شده است و استدلال شده است برای بفرمایید که اثبات براءت شرعیه. البته باید بدانید که این بیانی که اینجا از فرمود رسول حتی نبعث رسولا، تعبیر رسول صرفا برای مثال بیان شده. یعنی چی؟ ببینید معمولا ما احکام الهی رو چجوری دریافت میکنیم؟ احکام الهی معمولا به وسیله ارسال رسول و فرستادن پیامبران به دست ما میرسد. وقتی میگن رسول، رسول یعنی آورنده پیام الهی، چون معمولا احکام و تکالیف از طریق رسول به ما میرسد، لذا قرآن کریم هم کلمه رسول رو اینجا به کار برده. در واقع تعبیر رسول در اینجا مثالی است برای بیان واصل، بیانی که به دست انسان برسد، چون رسول میاد، پیامبر میاد و تکلیف الهی رو به انسان میرسانه، لذا این به عنوان مثال گفته شده. پس در واقع آیه اینطور میشه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی لا نعذب الا اذا نبین، یا لا نعذب حتی نبین، یا لا نعذب بعد البیان والتبیین، یعنی لا نعذب الا بعد البیان والتبیین، ما عذاب نمی کنیم مگر پس از بیان و تبیین و پس از مخالفت مردم با اون حکم و تکلیفی که بیان شده باشد. این هم آیه شریفه. خب حالا سوال، اگر حکمی حتی ممکنه صادر هم شده باشد اما واصل نشده باشد، جلسه قبل خیلی تاکید کردیم که اینجا فقط صدور کافی نیست، وصول هم میخواد، حکمی چه بسا صادر هم شده باشد اما واصل نشده، به دست مردم نرسیده، به دست بندگان نرسیده است، خب و مردم علم و یقین به او پیدا نکردند، علم و یقین به اون حکم و تکلیف پیدا نکردند و چون علم و یقین نداشتند با اون حکم مخالفت کردند، آیا اینجا باید عذاب بشن؟ آیا میگد نه خیر، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس از این حدیث و از این آیه به خوبی استفاده می کنیم براءت نقلیه یا به قول مشهور براءت شرعیه را. می فرمایند که القاعدة العملية الثانوية، همچنان که در مقابل اون تیتر القاعدة العملية الاساسية گفتیم داخل پرانتز بنویسید اصالة الاحتیاط، اینجا هم به شما میگیم داخلش پرانتز بنویسید البراءة الشرعية یا اصالة البراءة الشرعية. پس القاعدة العملية الثانوية چی آقا؟ اصالة البراءة الشرعية. خب میفرمان که وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية. بحكم شارع مقدس منقلب گردیده است آن قاعده عملی اساسی که عرض کردیم اصالة الاحتیاط بود به قاعده عملیه ثانویه. قاعده عملیه ثانویه کدومه؟ وهی اصالة البراءة، این اصالة البراءة هستش، القائلت به عدم وجوب الاحتیاط، اصالة البراءی که میگوید و مفاد آن عدم وجوب احتیاط، القائله به عدم وجوب الاحتیاط یعنی مفاد این اصل عدم وجوب احتیاط است. خب این وهی اصالة البراءة در واقع الشرعیه میتونید اضافه کنید بهش یا النقلیه، یعنی هی اصالة البراءة الشرعیه یا هی اصالة البراءة النقلیه که القائلة بعدم وجوب الاحتیاط. قاعده عملی اولی و ثانوی هم قبلا باز جلسه قبل توضیح دادیم، ابتدای جلسه قبل این رو گفتیم که قاعده عملی اولی یعنی قاعده ای که به حکم عقل فهمیده می شود با صرف نظر از بفرمایید که ادله نقلیه، و قاعده ثانوی یعنی قاعده‌ای که از آیات و روایات فهمیده می شود، منظور این هست از ثانوی بودن، منظور این هستش. فقط یه تعبیری ایشون جا به کار بردن، فرمودن و قد انقلبت، منقلب می شود، انقلاب رخ می دهد. تعبیر انقلاب، حالا بعدا انشاءالله اگر خواستید اینو حاشیه کتابتون هم یادداشت بکنید، بد نیست که تعبیر انقلاب در اینجا خالی از مسامحه نیست، چون در حکم و درک عقل هیچ انقلاب و دگرگونی رخ نمیدهد. و همچنان که چند بار تکرار کردیم، هم جلسات گذشته هم این جلسه، از ابتدا این حکم و درک عقل جنبه تعلیقی دارد و معلق و مشروط به عدم وجود نفس، بیان و دلیلی از سوی شارع مقدس بر عدم لزوم احتیاط است، یعنی عدم ورود ترخیص، معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب خود شارع مقدس. پس از اول این گونه هستش، نه اینکه این انقلاب درش رخ بده، حکم عقل منقلب نمیشه، حکم عقل سر جای خودش محفوظه، لکن عقل میگوید که در تکالیف غیر معلومه، یعنی تکالیف بفرمایید که مشکوکه و تکالیف محتمله، در اینجور موارد احتیاط کن مگر اینکه رخصت و مجوزی، ترخیص و مجوزی از جانب شارع مقدس بیاید و به تو بگد نه احتیاط لازم نیست. لذا از این جهت انشاءالله در حلقه ثانی هم این رو خواهید خواند که در حلقه ثانی هم این بحث مطرح است که حق الطائع در غیر از قطع، یعنی در تکالیف محتمله، حالت تعلیقی دارد و معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب شارع مقدس. بگذاریم. و سبب فی هذا الانقلاب، حالا ما به جای کلمه انقلاب به ذهنم میاد کلمه جایگزینی، شما این معنا بکنید بهتر میشه، یعنی وقد انقلبت به حکم شارع تلک القاعده العملیه الاساسیه الى قاعده عملیه ثانویه، یعنی به حکم شارع مقدس و پس از ورود بیان و دلیلی از شارع مقدس، قاعده عملیه اساسیه که نتیجهش اصالة الاحتیاط باشد این کنار میره و به جاش قاعده عملیه ثانویه که اصالة البراءة باشد این جایگزین میگردد. و سبب فی هذا الانقلاب، در سبب در این جایگزینی انقلاب رو پس من جایگزینی معنا میکنم، به خاطر این نکته هستش، سبب در این جایگزینی که اصالة الاحتیاط کنار میره و اصالة البراءة جاش میاد مینشینه چیه؟ انا علمنا عن طریق البیان الشرعی، ما دانستیم از راه بیان شرعی، ان الشارع لا يهتم بالتکالیف المحتمله الى الدرجه التي تحتم الاحتیاط على مكلف، يتحتم الاحتياط على المكلف. ما دانستیم از طریق بیان شریف شارع مقدس اهتمام نمی ورزد به تکالیف محتمله به میزانی که این علت درجه تلتی تحتم بخانید بهتره که فاعلش همون درجه باشه، یعنی تحتم درجه، بله اینطور بخانیم بهتر هستش. بله انا علمنا عن طریق البیان الشرعی، ما از طریق بیان شرعی دانستیم که شارع مقدس اهتمام نمی ورزد به تکالیف محتمله به درجه و به میزانی که الدرجت التي تحتم، به میزانی که آن درجه حتمی بسازد بر ما احتیاط بر مکلف را، حتمی بسازد آن درجه احتیاط بر مکلف را. تحتم الاحتیاط على المکلف، پس تحتم فاعلش میشه درجه، الاحتیاط هم میشه مفعولش، الاحتیاط على المکلف. بل یرضا به ترک الاحتیاط، بلکه شارع مقدس خودش راضی هست که مکلف بفرمایید احتیاط رو کنار بگذارد. البته خب جنبه امتنانی دارد، جنبه تسهیلی دارد، تسهیلن بفرمایید للمکلف و تخفیفن و بفرمایید که امتنانن علی المکلف، یه همچین بیانی رو مطرح کرده و آمده خودش حق خودش رو اینجا اسقاط کرده. و الدلیل علی ذلک، خب آقا تا اینجا اصل مطلب رو فرمودید، ادعای خودتون رو فرمودید، اما آیا واقعا چنین بیانی هم هست؟ چنین دلیلی هم هست؟ میفرمایید و الدلیل علی ذلک، دلیل بر این مطلب که لازم نیست ما احتیاط بکنیم، مکلف لازم نیست احتیاط بکنه، نصوص شرعیه متعدده، نصوص و متون شرعیه متعددی در این زمینه وجود دارد. قبلا هم از ابتدای حلقه اولا خدمتتون گفتم که کلمه نص و نصوص که شهید صدر به کار میبرن، گاهی نص به معنای دقیق فنی اصولی خودش هست که ما به کار میبریم که در مقابل ظاهر قرار دارد، یعنی متنی که دلالت 100% واضح دارد، گاهی به اون معناست، گاهی هم نه، نص به معنای متن، نص شرعی یعنی آیه و روایت، یعنی دلیل لفظی، اینجا منظور همون دلیل لفظی هستش. و دلیل علی ذلک نصوص شرعیه متعدده، دلیل بر این مطلب متون و آیات و روایات شرعیه متعددی هست. من اشهرها النص النبوی القائل، از جمله مشهورترین اینها اون نص نبوی است که میگوید، آن روایت نبوی و حدیث نبوی است که میگوید رفع عن امتی ما لا یعلمون، که عرض کردم این روایت رفع عن امتی 9 اشیاء به این شکل نقل شده که 9 چیز نام برده شده، یکیش هم همینه، ما لا یعلمون، برداشته شده است از امت من چیزی را که به آن علم ندارن، یعنی این تکلیف از عهده‌شون برداشته شده، یا عذاب و عقاب نسبت به تکلیفی که آن را به صورت یقینی نمی‌دانند برداشته شده است. خب این روایت بود. بل استدل به بعض الآیات علی ذلک، بلکه استدلال شده است برخی از آیات هم بر این مطلب، ایشون به تعبیر بلکه میارن این ترقی میکنن، این نه تنها روایت بلکه بالاتر از این آیه هم هست. در حقیقت با این بیان شأن قرآن کریم هم حفظ میشه، که این قرآن مهمتر هم هستش، لکن در حقیقت نکته همونی بود که ما از خارج عرض کردیم، چون دلالت روایت روشن‌تر بود، اول روایت فرمودن بعد آیه رو میفرمان که بل استدل به بعض الآیات علی ذلک، استدلال هم شده است، بلکه استدلال شده است به برخی از آیات قرآن کریم بر این مطلب، که قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا مگر زمانی که بعث رسول بکنیم و پیامبری بفرستیم، یعنی بیانی رو برای عبد و مکلف بفرستیم، فان الرسول یفهم کمثال علی البیان و الدلیل، رسول در اینجا یه مثال انحصار نیست، این فقط بیان مثال است، عرض کردم چون در اکثر موارد وقتی بیان میخواد به ما برسه، به مکلف برسه، از طریق رسول و پیامبر میرسد، رسول فهمیده میشود به عنوان یک مثالی بر بیان و دلیل، ف فتدل الآیه على انه لا عقاب بدون دلیل. آیه دلالت میکنه بر این که عقاب و عذابی نیست بدون اینکه دلیلی به دست مردم برسد. شما میتونید بعد از کلمه دلیل یه واصل هم اضافه کنید، بدون دلیل واصل، بدون دلیلی که به مردم رسیده باشد. و هاکذا اصبحت القاعده العمليه هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه. این چنین است که قاعده عملیه عبارت است از، یعنی قاعده عملیه ثانویه در حقیقت عبارت است از عدم وجوب احتیاط به جای وجوب آن، یعنی به جای وجوب احتیاط. عدم وجوب احتیاط که همون براءت باشد جایگزین وجوب احتیاط می شود. و اصالت البراءت شرعا بدلا عن اصالت الاشتغال عقلا. و اصالت البراءه شرعیه جایگزین اصالت الاشتغال عقلیه می گردد. خب سوال، این براءتی که با آیه و روایت اثبات شد و اصطلاحا بهش میگیم براءت شرعیه، یا به تعبیر دقیق تری که ما خدمتون عرض کردیم براءت نقلیه، این شمول گستردگی و سعش تا کجاست؟ چه شکوک و شبهاتی رو در بر میگیره و شامل میشه؟ مصنف شهید در اینجا میفرمایند که شما اگر به این ادله نگاه کنید، به خصوص به آیهش، به حدیث نگاه کنید، به حدیث نبوی نگاه بکنید، میبینید اینا تلق هست این دلیل، یا به تعبیرشون مطلقه، دارای شمول و فراگیری هست نسبت به شکوک و شبهات مختلف. میگیم مگر شکوک و شبهات چه انواع و اقسامی دارن که میخواد همه را در بر بگیره؟ ایشون میفرمایند دو جور میشه شکوک رو تقسیم کرد. پس تقسیم بندی شکوک: یک، موارد شک در تکلیف. دو، منشأ شک در تکلیف. موارد شک در تکلیف کدوم هستن؟ خودش باز دو قسمه. پس موارد شک در تکلیف خودش دو قسمه: یک، شک در وجوب. دو، شک در حرمت. به شک در وجوب اصطلاحاً شبهه وجوبیه میگن، به شک در حرمت اصطلاحاً شبهه تحریمیه میگن. وقتی ما میگیم براءت شرعیه تلق هست، دلیل براءت شرعیه، دلیلی که اثبات میکنند براءت شرعی را تلقه و شامله و فراگیره، شامل همه موارد شک در تکلیف می شود، هم مورد شک در وجوب و هم مورد شک در حرمت، یا بفرمایید هم شبهه وجوبیه و هم شبهه تحریمیه. یعنی اگر جای شما شک دارید به این که نکند وجوبی اینجا باشد، حال اون تکلیف محتمل برای شما وجوبه، محتمل الوجوب مطرح هست برای شما، در اینجا براءت شرعی اینو در بر میگیره، میگه نه لازم نیست احتیاط بکنی. در مورد دیگر محتمل الحرمه مطرحه، یعنی احتمال میرود حکم حرمتی اینجا باشد، اینجا براءت میگه، دلیل براءت میگه نه اینجا هم لازم نیست چی؟ احتیاط بکنی. خب تقسیم بندی دیگری که گفتیم منشأ شک در تکلیف و تقسیم بندی شک به اعتبار منشأ شک در تکلیف. منشأ شک در تکلیف هم باز دو قسمه: یک، شک در جعل. دو، شک در مجعول. شک در جعل رو اصطلاحاً شبهه حکمیه میگن و شک در مجعول رو شبهه موضوعیه میگن. خب شک در جعل یا شبهه حکمیه یعنی چی؟ شک در جعل یا شبهه حکمیه به موردی میگن که شک و شبهه در اصل جعل تکلیف وجود داشته باشد. یعنی آیا اساساً شارع مقدس چنین تکلیفی را جعل کرده؟ آیا اساساً چنین تکلیفی در شریعت مقدسه ثابت و وجود دارد یا نه؟ به این میگن شک در جعل یا شبهه حکمیه. اما شک در مجعول چطور؟ مجعول یعنی الحکم الفعلی، یا به تعبیر دیگر بگیم فعلیت الحکم. شک در مجعول یا شبهه موضوعیه یا شک در فعلیت حکم جایی مطرح می شود که ما می دانیم که این حکم جعل شده است، پس شک در جعل نداریم، شبهه حکمیه نداریم، می دونیم شارع مقدس این حکم رو جعل کرده است، ولیکن برای اینکه این حکمی که جعل شده است
فعلیت پیدا بکند و بیاد گردنگیر این مکلف به شکل خاص بشود یا اون مکلف به شکل خاص بشه، باید بفرمایید که موضوعش خارجاً تحقق پیدا کرده باشه. اگر موضوع با همه قیود و شرایطش خارجاً تحقق پیدا کرده باشد، این حکم فعلیت پیدا میکنه، میشه الحکم الفعلی یا به اصطلاح مجعول. مثلا قرآن کریم فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. ما میگیم موضوع وجوب حج مستطیع است، انسان مکلف دارای استطاعت یعنی دارای توانایی جانی مالی و راهی، هم بلاد بدنی استطاعت بدنی داشته باشد، هم استطاعت مالی داشته باشد که بتونه هزینه های حج رو بپردازد، و هم استطاعت بفرمایید که سربی داشته باشد، استطاعت طریقی و راهی داشته باشه، مسیر براش باز باشه و بتونه بره حج رو انجام بده. خب این موضوع حج. اگر بخواهد حج وجوب حج فعلیت پیدا بکند و این مکلف یا آن مکلف در خارج این بفرمایید که حج برش وجوب فعلی پیدا بکنه و لازم باشد که بره حج رو انجام بدهد، این لازم است که استطاعت در خارج بروز پیدا بکنه، یعنی انسان مکلفی در خارج پیدا بشود. خب ما میدانیم که حج در اسلام واجب شده است، در اصل جعل حج شکی نداریم، اصل وجوب حج، لکن نمیدانیم آیا مثلا شخص خود من مستطیع شده ام یا نه، جناب عالی مستطیع شده اید یا نه. شما روحانی هستید، شخصی آمده از شما مسئله این پرسه، میگه حاجا من میدونم یکی از احکام و واجبات اسلامیه حج است، وجوب حج یکی از واجبات اسلامی هست و میدانم که اینم متوقف است بر استطاعت، چیزی که هست نمیدونم من مستطیع هستم یا نه. چرا؟ مثلا میگه آخه من مقداری پول دارم که هزینه های سفر حج رو بدم، از اون ور مقداری قرضم دارم، یا نه قرض ندارم ولیکن مستاجرم، میخوام خونه بخرم، با این پول میتونم خونه بخرم، یا نه پسرم رو میخوام داماد بکنم، دخترم رو میخوام عروس بکنم، هزینه های اینچنینی دارم، یا برای تجارتم پول لازم دارم، پولم و سرمایه‌ام به اندازه سفر حج هست، اما چنین مخارج رو هم چی دارم، آیا من مستطیع حساب میشم یا مستطیع حساب نمیشم؟ به این میگن شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه دارم، نمیدونم آیا من شرایط بفرمایید که استطاعت رو دارم یا ندارم تا حکم وجوب حج بر من فعلیت پیدا کرده باشد یا نه. خب سوال، آیا براءت فقط در شبهات حکمیه یعنی شک در اصل جعل جاری میشه براءت شرعیه، یا نه در شبهات موضوعیه و شک در مجعول هم جاری میشه؟ میگن دلیل براءت تلقه یا به قول ایشون مطلقه، شامل همه این انواع میگردد. پس هم موارد شک در تکلیف و هم اقسام شک به لحاظ منشأ شک در تکلیف، همه رو میشود گفتش که دلیل براءت شرعیه شامل میشه و در همه این موارد ما اگر شک کردیم میتونیم براءت جاری کنیم. و تشمل هذه القاعده العمليه الثانويه، من تقاضا میکنم عزیزانی که این بحث رو دارن گوش میکنن، حالا چه عزیزانی که حاضر هستن اینجا و طلاب و فضلای معظمی که ما در محضر مبارکشون هستیم در همینجا، و چه حالا کسی که حالا بعدن اینجا، الان سه تا از این ماسماسکا اینجا هست که دارید ضبط میکنید، اگر اینا مشقی نباشه و واقعا ضبط بکنه، یا اگر ضبط که دیلیت نکردید ارسان دیلیت نکنید و به دست دیگران هم برسه این صوت، برطرفی دیگه کسان هم که بعد از این گوش میکنن، اهم از خواهران طلبه، برادران طلبه، هر کسی که گوش میکنه این صدا رو حواستون باشد. آه ببینید، توجه بفرمایید، این جور چیزا مثل تقسیم شک، میگه موارد شک در تکلیف، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، یا بعد تقسیم میکنیم میگیم منشأ شک در تکلیف تقسیم میشه و بعد میگیم شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، و اینطور باز و واضح ما اینجا توضیح میدیم و شما توضیح در حلقه اولا میبینید. گاهی دیگه تا انتهای طلبگیتون این توضیحات برای شما تکرار نمیشه، این بحث ها حالت تعاریف عملیاتی هم دارد برای شما، و دیگه تو سطوح بالاتر معمولا اساتید اینا رو تعریف نمی کنن، بر اساسی که میگن دیگه طلبه میداند دیگه، بحثش رو پیش میگیره و جلو میره، به قول آقای نقل میکرد، میگفتش که در دست یکی از بزرگان یکی از شخصیت ها حضور پیدا کرده بودیم و در اون درس بفرمایید که یک طلبه یک سوالی کرد، گفت جناب استاد این که اینجا الان شما خوندید این چیه؟ چی دارد میگرد؟ این مطلب چیه اینجا؟ و اون استاد به اون طلبه گفتش که سوال شما از دو حال خارج نیست، یا امتحانیه یا استفهامی. اگر امتحانی باشد یعنی شما در علمیت من شک داری، هنوز برات جا نیفتاده و اطمینان نداری منی که دارم این بحث رو تدریس میکنم واقعا این بحث رو بلد باشم، لذا داری امتحانم میکنی ببینی واقعا بلدم یا بلد نیستم. اگر این طور باشه که کار خوبی نکردی، در درس کسی حضور پیدا کردی که اطمینانی به علمیت او نداشتی، عمر خودت رو در معرض بفرمایید که نابودی قرار دادی، و اول مطمئن بشو تحقیق بکن بررسی بکن بعد بیا وقت بگذار در درس یه نفر حضور پیدا کن، تا اینطور با شک و دودلی در درس حضور پیدا نکنی که ناچار شی امتحانش بکنی. اگر سوالت امتحانی بود، اگر بگی نه امتحانی نبود واقعا استفهامی بود می‌خواستم بدانم، اگرم استفهامی هم باشد باز کار خوبی نکردی تو این درس حضور پیدا کردی، چون این بحث مال پایه‌های گذشته است، مال سطوح پایین‌تره، نشون میده شما هنوز سطوح پایین‌تر رو خوب یاد نگرفتی، چرا اومدی تو این درس حضور پیدا کردی؟ لذا اگر سوالت امتحانی باشه کار خوبی نکردی تو این درس اومدی حضور پیدا کردی، چون اطمینان نداشتی به من. اگر سوالت استفهامی باشه بازم کار خوبی نکردی تو این درس حضور پیدا کردی، چون هنوز شما مناسب این درس نیستی، باید در درس تو پایین‌تر حضور پیدا کنی. حالا دیگه ادامهش رو نگو که اون طلبه بنده خدا چه حالی پیدا کرد و چه وضعیتی شد و چه کار کرد، دیگه ایناشو توضیح داد، ولی در مجموع میگم ایشون گفتش که از این دو حال خارج نیست، در هر دو صورت برای توضیح نمیدم. باید این بحثش در کتاب‌های پیشین و پایین‌تر آمده. حالا خود ما معمولا اینطور نیستیم، ما تا درس خارج هم کماکان از همون پایه اول توضیح میدیم، ولیکن معمولا درس ها اینطور نیست دیگه. به هر حال میگن که آقا دیگه اصل موضوعیه دیگه، شما باید قبلا اینو یاد میگرفتی و با آمادگی حضور پیدا میکردی. منظور میخوام بگم اینجور چیزها رو ما اینجاها یاد میگیریم. یه جلسه قبل ذمه رو برای شما توضیح دادم و عرض کردم که حتما اینا رو ذهنتون داشته باشید، یادداشت بکنید، یا چیزی از این قبیل. حالا توضیحاتی که لابلای بحثا میادش اینا رو خوب توجه بکنید، به ذهن بسپرید، فقط فهمیدنش هم مهم نیست، ما اینا رو باید حفظ بکنیم، به ذهن بسپریم. فهمش که آسونه، مهم که به ذهن بسپریم که بعدن که اصطلاحش به کار رفت گیج نشیم و متوجه باشیم. و تشمل هذه القاعده العمليه الثانويه موارد الشك في الوجوب، این قاعده عملیه ثانویه دارای شمول است، دارای فراگیری است و شامل می‌گردد موارد شک در وجوب را و موارد شک فی الحرمه علی السواء. میخوان به شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه اشاره کنن. تقسیم بندی اول، این قاعده عملیه ثانویه یعنی براءت شرعیه، هم موارد شک در وجوب یعنی شبهات وجوبیه و هم موارد شک در حرمت یعنی شبهات تحریمیه رو علی السواء به شکل یکسان در بر میگیره و شامل میشه. چرا؟ لأن النص النبوی مطلقون، دیگه اشارهی به آیه نمی کنن، چون نص نبوی دلالتش روشن‌تر بود اون رو میفهمن، یا شایدن مثلا بالاخره قلمشون اینجا دچار خطا شده است و فراموش کردم که به آیه اشاره بکنن، میتونستن بگن که لأن الادله مثلا یا لأن الدلیل مطلقون، اینطور شاید بهتر بود. بگذاریم، لأن النص النبوی مطلقون، نص نبوی رفع عن امتی ما لا یعلمون که عرض کردم در سطوح بالاتر هم یکی از ادله اصلی ما همین روایت هستش و در دلالت سایر ادله و از جمله اون آیه شریفی که خوندیم اشکال زیاد خواهد شد. میگن نص نبوی مطلق است، تلقه و یسمى، بله چرا پس بگیم که قاعده عملی ثانوی شامل همه نوع موارد شک می شود، هم شبهات تحریمیه هم وجوبیه؟ میگن به خاطر تلق بودن نص نبوی و مطلق بودن آن که دارای شمول است و هر دو دسته رو شامل میشه. و یسمى الشک فی الوجوب به شبهة الوجوبیه و شک فی الحرمه به شبهة تحریمیه، شک در وجوب رو شبهه وجوبیه می نامند و شک در حرمت رو شبهه تحریمیه می نامند. کما تشمل القاعده و ایضا الشک مهما کان سببه. خب پس شامل شبهات وجوبیه و تحریمیه می گردد، همچنین این قاعده شامل می گردد شک را حالا هر چی که میخواد سببش باشد، یعنی منشأش باشد، اینجا میخوان به اقسام شک به لحاظ منشأ شک که در تکلیف اشاره بفرمایند. ولی اجل هذا نتمسک بالبراءه اذا شککنا فی التکلیف، به همین خاطر ما تمسک میکنیم و بهره میگیریم از براءت و استفاده میکنیم از براءت هنگامی که شک بکنیم در تکلیف. سواء نشأ شکنا فی ذلک من عدم وضوح اصل جعل الشارع للتکلیف، چه این که شک ما در این تکلیف، شک ما در تکلیف ناشی گردد از روشن نبودن اصل جعل شارع نسبت به تکلیف. یعنی منشأ شک ما در تکلیف این باشد که ما نمیدانیم که آیا اساسا شارع مقدس چنین تکلیفی را جعل و وضع کرده است یا نه. این باشد منشأ که عرض کردیم بهش میگن شبهه حکمیه، یا نه شبهه موضوعیه باشد، او من عدم العلم به تحقق موضوعه، یا اینکه علم نداریم که موضوع این تکلیف تحقق پیدا کرده است. میتونید بعد از موضوعه یه کلمه خارجن اضافه کنید، او من عدم العلم به تحقق موضوعه خارجن، یا اینکه نه علم این منشأ شک ما در تکلیف این است که ما علم نداریم که موضوع این تکلیف خارجن تحقق پیدا کرده است. و مثال الاول در جایی که شبهه حکمیه باشد، مثالش کجاست؟ شک کنا فی وجوب صلات العید او فی حرمت التدخین. مثال اولی، مثال برای شک شبهه حکمیه، شک ما در وجوب صلات عید یا در حرمت تدخین و استعمال دخانیات و مثلا سیگار کشیدن است. و یسمی به شبهه الحکمیه، بهش میگن شبهه حکمیه. اگر توجه کنید برای شبهه حکمیه یه مثال از شبهه وجوبیه زدن، یه مثال از شبهه تحریمیه، یعنی نشون میده شبهه حکمیه گاهی میتونه به شکل شبهه وجوبیه باشد، گاهی به شکل شبهه تحریمیه باشد، اهم از اون دو تاست. و مثال استانی، جایی که شبهه موضوعیه باشد و شک در مجهول باشد، شک در الحکم الفعلی باشد، شک کنا فی وجوب الحج لعدم العلم به توفر الاستطاعه، شک ما در اینکه آیا حج واجب است یا نه. چرا؟ چون علم نداریم. توفر یعنی وجود، عرمتتون که به وجود استطاعت، علم نداریم که آیا استطاعت با شرایط قیودی که دارد الان موجود هست یا نه، آیا من مکلف یا جناب عالی که مکلف هستید آیا شرایطشو دارید، آیا مستطیع هستید یا مستطیع نیستید. ما علمنا به ان الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، در حالی که ما علم به اصل جعل داریم، بله علم داریم به این که شارع مقدس جعل کرده است وجوب حج را بر مستطیع. این چنین حکمی در اصل جعل و عند الله وجود دارد، آیش هم داریم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از طریق این آیه اصل جعل رو فهمیدیم، لکن نمیدانیم آیا این موضوع این حکم که همون مستطیع باشد خارجن تحقق پیدا کرده یا نه. و یسمی به شبهه الموضوعیه، به این میگن شبهه موضوعیه. و ان شئت قلت، اگر خواستید اینطوری بگید، بگید ان المکلفه فی شبهه الحکمیه یشک فی الجعل، مکلف در شبهه حکمیه شک در جعل پیدا می کند، و فی شبهه الموضوعیه یشک فی المجعول، اما در شبهه موضوعیه شک در مجعول پیدا می کند. عرض کردیم منظور از جعل یعنی اصل ثبوت حکم در شریعت، و منظور از مجهول یعنی الحکم الفعلی، که حالا مسامحتا فعلیت الحکم هم میشه بهش گفت، ولی در واقع مجهول یعنی الحکم الفعلی، حکم فعلیت یافته. بگذاریم و کل منهما مجرا للبراءت شرعا، هر یک از این دو جداگانه مجرای براءت شرعی هستند. خب ما این جلسه البته خیلی کم خواندیم به لحاظ صفحه و خط، ولیکن چون به ساعت اذان داریم نزدیک میشیم، لذا گمان میکنم که ناچاریم به همین مقدار اکتفا بکنیم. حالا این جبران جلسه گذشته باشه که چند جلسه پشت هم دیگه بیش از یک ساعت طول کشیده بود، این جلسه خیلی کوتاه‌تر شد و دیگه دوستان خودشون کسرا انکسار بکنن که بدهکار رفقا نباشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.